سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 11 صبح از رادیو فردا. من سفید بهکام هستم. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وارد تهران شد. شمار تلفات سیل در استانهای مختلف ایران افزایش یافت. و ژاپن برای دومین روز پیاپی لرزید. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز شنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. خانم موگرینی در حساب توییتر خود نوشته است که دومین سفرش به تهران با هدف آغاز همکاری‌های ایران و اروپا انجام می‌شود و 7 کمیسر اتحادیه اروپا او را در این سفر همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است ضمن دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به همراه او در نشست خبری مشترکی شرکت کند. فدریکا موگرینی که سال گذشته نیز پس از توافق هسته‌ای به ایران رفته بود، روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دومین سفرش به تهران گامی مهم برای ایجاد روابط مشترک بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. شمار تلفات سیل در استانهای مختلف ایران به 4 کشته و 2 مفقود رسید. این خبر را روز گذشته امین صابرینیا، رئیس اورژانس ایران، اعلام کرد و افزود یکی از مفقودان کودکی 5 ساله است. مقام‌های محلی نیز گفتند با توقف یا کاهش بارش‌ها در بیشتر استان‌ها وضعیت بحرانی به پایان رسیده، اما در 3 استان خوزستان، لرستان و ایلام میزان خسارت‌ها زیاد بوده است. پیشتر گزارش شده بود که بسیاری از روستاهای شمال استان خوزستان، به ویژه در اطراف دزفول، اندیمشک و شوش، تخلیه شدند. برای دومین روز پیاپی بامداد امروز، زمین لرزه قوی جنوب غربی ژاپن را به لرزه درآورد. زمین لرزه‌ای که تا کنون دست کم 19 کشته بر جای گذاشته است. دیروز نیز زمین لرزه دیگری در همین منطقه به مرگ 9 تن منجر شده بود. شدت زمین لرزه امروز 7.4 در مقیاس ریشتر گزارش شده و در پی وقوع آن برای 1 ساعت هشدار سونامی صادر شد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به خبرنگاران گفته است که دستور داده شمار بیشتری از نیروهای ارتش عازم منطقه زلزله زده شوند و تمامی امکانات برای نجات آسیب دیدگان بسیج شدند. زمین لرزه های دیروز و امروز صدها زخمی نیز بر جای گذاشتند. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه در قطعنامه‌ای با محکوم کردن آزمایش موشکی کره شمالی آن را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل خواند و نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی هشدار داد. کره جنوبی و آمریکا پیشتر گفته بودند که آزمایش موشکی کره شمالی در بامداد جمعه ناموفق بوده است. از سوی دیگر سرهنگ جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است پرتاب این موشک احتمالاً از روی سکوی متحرک انجام شده که اگر برای موشک بالیستیک انجام گرفته باشد فاجعه بار است. کره شمالی در ماه‌های اخیر دست به یک آزمایش اتمی جدید و هیدروژنی زد که در پی آن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه این کشور به شدت افزایش یافت. کاخ سفید اعلام کرد دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا جزء مفاد توافق هسته‌ای نیست. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، عصر دیروز در واکنش به انتقادهای رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که این موضوع قابل بررسی نیست.
قرار نیست ایران به سیستم مالی آمریکا دسترسی پیدا کنه. این جزء تعهدات برجام نیست و قابل بررسی هم نیست.
انجام شد.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آمریکا سفر کرده است، در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که قدرت‌های جهانی به مفاد برجام پایبند نبودند. شماری از مقام‌های آمریکا از جمله پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، گفتند اجازه نخواهند داد دولت باراک اوباما دسترسی به سیستم مالی دلار را در اختیار ایران بگذارد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا درباره شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در ایران میشنوید.
وقتی که توی یه پارک خوجی که مثلا ماکسیموم 100 قرار است کل و بز داریم، بیشتر 50% از دست دادیم. جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه.
یک خانه، یک زمین.
ده ها رأس بز و کل و قوچ وحشی تلف شده در پارک های حفاظت شده ایران بی جان افتادند، با چشمانی باز و جسمی نحیف و لاغر که لاشه هاشون به شعله های آتش سپرده میشه یا در گودال های عمیق دفن میشن و اطرافشون رو با آهک فراوان میپوشونند. این تصویریه که در یکی دو ماه گذشته در بعضی از قدیمی ترین شکارگاه های ایران و منطقه شکار ممنوع فعلی دیده میشه. از پارک خجیر در منطقه جاجرود و پارک ملی سرخ حصار استان تهران گرفته تا کاوده در فیروزکوه و منطقه حفاظت شده 70 قله در استان مرکزی و خرمنسر در تارم زنجان. سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند دلیل این میزان مرگ و میر ناگهانی در بین حیوانات غیر اهلی در این مناطق حفاظت شده ابتلا به طاعونه. طاعونی که به مرگ سیاه معروفه و نشخوار کنندگان کوچک رو درگیر میکنه. این مناطق با سالها حفاظت و جلوگیری از شکار صاحب برخی از زیباترین و اصیلترین پستانداران محلی شده بودند. همونها که این روزها دست دسته و رأس به رأس از بین میرن. هومن ملکپور، جراح و دامپزشک در تهران که عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی هم هست، میگه چند هفته پیش درباره حاد و همه‌گیر شدن این بیماری در کشور نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط نوشته و در این زمینه به شکل جدی هشدار داده.
هیچ کسی مثلا برن گردن نمیگیریم. اون حیات وحش میگه کار سازمان پزشکی، سازمان پزشکی میگه کار نظام پزشکی، نظام پزشکی میگه کار محیط زیسته. هر کسی یه شونه خالی کردنی تو این داستان داره متاسفانه. که چند تا عامل دیگه هم تو این مسئله دخیل هستن که مهمترینش قاچاق حیوانات دیگه. ما توی مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیواناتی که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران رفت آمد میکنن. نه تنها این بیماری دیگه هم میتونن به خودشون منتقل بکنن. بخش دوم قضیه این هستش که ما گوشخاران بزرگی که تو محیط مختلف داشتیم مثل پلنگ، مثل کفتار، اینا هر روز به روز بهترشون به خاطر شکار و تصادف و زیر ماشین رفتن اینا هی تعدادشون کمتر میشه. خب وقتی این دوتا موجودی و موجود گوشخاران دیگه تعدادشون از یه حدی کمتر میشه، خب شانس وجود حیوانات بیمار هم داخل گله افزایش پیدا میکنه.
شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک بین دام‌های اهلی در این مناطق هم جدی شده و هر روز به تعداد جسدهای حیوانات در مناطق محافظت شده طبیعی اضافه میشه. موضوع انقدر جدی شده که مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران اعلام کرده کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی شکل گرفته. او از همه دستگاه‌ها برای کمک به حیات وحش کشور کمک خواسته. اما این موضوعی نیست که تازه شروع شده باشه. بعضی از دامپزشکان میگن این شرایط از پیش از اسفند ماه سال 94 به وجود اومده بود. پس چرا وضعیت از همون زمان جدی گرفته نشد؟ چرا پیش از اینکه اوضاع تا این حد وخیم بشه از این شرایط پیشگیری نشد؟ ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران، از بی‌توجهی به این شرایط میگه.
به طور کلی سیستم دامپروری ما در ایران سیستم اشتباهیه. این سیستم دامداری به هیچ عنوان بهداشتی نیست، چون نمیشه کنترل دامپزشکی مناسبی روی دامهایی که آزاد هستن در همه عرصه ها انجام داد. ولی در راهکار کوتاه مدت اتفاقی که نیفتاده چند دلیل مشخص داره. یکی اینکه در دامهای اهلی به علت اینکه مواجهه با این بیماری شاید سالیان سال داشتن و زمانهای مختلفی درگیر شدن، تلفات به اندازه تلفاتی که در حیات وحش اتفاق میفته نیست و خیلی وقتا اینا این مقاومتی درشون ایجاد میشه و بیشتر به عنوان ناقل ویروس عمل میکنن و همین دلیل خیلی مد نظر قرار نگرفته. آگاهی هم شاید نداشتن دامدارها نسبت به این بیماری ها و نسبت به اینکه واکسیناسیون چقدر میتونه کمک بکنه بهشون و در ضمن سرمایه و بودجه کافی هم سازمان دامپزشکی جهاد کشاورزی برای این موضوع نداشته یا نداشته که بذاره برای واکسیناسیون اینها و بهش هم به صورت جدی فکر نکرده. محیط زیست هم منابع طبیعی، این ورود دام‌ها به حوزه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش میتونه چقدر خطرناک باشه با توجه به اینکه این واکسیناسیون‌ها و کنترل‌های بهداشتی هم روشون انجام نمیشه.
سازمان‌های دامپزشکی در برخی مناطق در استان تهران واکسیناسیون دام‌های اهلی را آغاز کردند. گاو و گوسفند و بزهای بعضی از گله‌داران در روستاها علیه این بیماری واکسینه میشند. اما چه شد که روستاییان و دامداران تا این حد با این موضوع درگیر شدند و زندگی دامهاشون تهدید میشه؟ هومن ملکپور جراح و دامپزشک در تهران که در مورد این موضوع پژوهش کرده میگه با دست خودمون این بیماری رو به دامهای خودمون هم رسوندیم.
ما وقتی ویسکا رو از اونا میگیریم یا شرایط زندگی رو پیشونه به هر نحوی باشه که باعث کاهش تعداد اونها میشه، خودشون رو مستقیم شکار میکنیم، میایم تو ویسکا اونا جاده میکشیم، کار مختلف نظامی و غیر نظامی اونجا انجام میدیم، میایم ساخت و ساز انجام میدیم و و و چیزهای دیگه که این مسائل همشون دست به دست هم میده که اون عامل انسانی غیر مستقیم رو، حالا غیر مکانیکی منظورمه، باعث این داستان هم میشه. همش هم برمیگرده به همون تفکرات سوء مدیریتی که متاسفانه وجود داره. چون اولویت محیط سایت وش تو کشور اون تصفانه اولویت آخره، این اول همه چیز دیگه باید انجام بگیره بعد در نهایت، و وقتی هم به فکرش میافتن که دیگه کار از کار گذشته. دقیقا همین داستان رو 5 سال پیش در رابطه با مشمشه‌ای که برفای سیبری گرفتن داشتیم، اون هم دقیقا به خاطر انتقال قاچاق تکسومیایی بود که از مرز کردستان عراق وارد میشده و خوراک نشخوار کنندگان باغ وش قرار میگرفت.
علائم طاعون نشخوار کنندگان کوچک در زمان 1 هفته‌ای مشخص میشه، اما دامپزشکان میگن قابلیت انتقال بیماری مربوط به روزهای آغاز درگیر شدن دام با ویروسه و باید اقدامات مراقبتی در همین زمان انجام بشه و از انتقال دام‌ها به هر مکان دیگه‌ای در این محدوده زمانی جلوگیری بشه. تب ناگهانی، ترشح چشم و بینی، زخم دهان و تنگی نفس از علائم آغازین این بیماریه و در زمانی کوتاه دام مبتلا به طاعون به شدت لاغر شده و تلف میشه. شیر حیوان مبتلا و بزاق و مدفوعش در بردارنده این ویروس کشنده است و برای همینه که حیوانات دیگه منطقه نباید به این وضعیت نزدیک بشند. ایمان معماریان، دامپزشک در تهران، در مورد این وضعیت بیشتر میگه.
یه ویروسیه که از دام اهلی به حیات وحش انتقال پیدا میکنه، توی شرایطی که دامهای اهلی متاسفانه از منابع غذایی و منابع آب مشترک با حیات وحش استفاده میکنن، میتونه این بیماری به حیات وحش انتقال پیدا کنه و در حیات وحشی که تا حالا درگیر با این بیماری نبوده، مخصوصا از کنبود که حساس‌تر هستن نسبت به این بیماری، میتونه تلفات بسیار بالایی هم ایجاد بکنه. راهکار اصلی که باعث انجام میشده که مسلما انجام نشده و حال حاضر این بوده که تا جایی که ممکن هست از ورود دام‌های اهلی‌های طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشخوارکننده حیات وحش مخصوصاً کنبود وجود دارن جلوگیری بشه و اون جاهایی که تداخل وجود داره یا دام‌های اهلی نزدیک به زیستگاه حیات وحشن یا چراگاه مشترک و آرایشگاه مشترک دارن، می‌بایستی که واکسیناسیون به صورت کلی و خیلی دقیق براشون انجام می‌شد. نه فقط در مورد PPR که الان مشکلش خیلی حاد به وجود اومده، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه انجام نشده و باعث شده که این اتفاق بیفته و تلفات خیلی گسترده‌ای هم در حیات وحش ایجاد بشه.
اونطور که عکس‌ها و گزارش‌های خبرگزاری‌ها نشون میده، وضعیت بحرانی در برخی از مناطق حفاظت شده درگیر با PPR یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک به حدیه که تیم‌های دامپزشکی فرستاده شدند. مناطق هم قرنطینه اعلام شدند و واکسیناسیون بعضی از دام‌های اهلی هم جدی گرفته شده. هومن ملکپور، دامپزشک و جراح در تهران، میگه همه این علائم پیشتر هم در حیات وحش دیده شده و اونقدر زمان گذشته که دیگه دیر شده.
وقتی که توی یه پارکی مثل پارک خوجیر که مثلا ماکسیموم 100 قره است میش داریم، کلوبوز داریم، 56 تا جز بین رفتن، یعنی بیشتر از 50% از دست دادیم. وقتی این 50% جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه، بالای 50% موجودات از بین رفتن. راه جلوگیری داره، یعنی وقتی که از مرز مقابله بشه با ورود این بیماری، این خودش صد اوله. بعد در وهله دوم به چوپانان و اونایی که گوسفند نگهداری میکنن اجازه ورود مناطق حفاظت شده داده نشه، خب احتمال انتقال این بیماری به صفر میرسه.
اونطور که متخصصان میگن تا اون نشخوار کنندگان کوچک قابل سرایت به انسان نیست، اما انسان رو درگیر میکنه و در ازای چرای بی رویه و بی اجازه در مراتع آلوده دامهاشون رو از اونها میگیره.